این صدای آمریکا در واشنگتن است. با سلام دیگر بار، من رامش راسخ هستم با خبرهای کوتاه این ساعت. خانم سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، میگوید که آمریکا طی چند روز آینده در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اقدام مناسب علیه ایران به خاطر پرتاب یک موشک بالستیک خواهد شد. خانم پاور میافزاید که در پی بررسی حقایق به نظر میرسد که این پرتاب موشک قطعنامه های شورای امنیت را پایمال کرده باشد. خانم پاور میگوید که پرتاب این موشک بالستیک میان برد با قابلیت حمل یک کلاهک هسته‌ای از سوی ایران در دهم ماه اکتبر جاری یک مورد روشن نقض قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت است که 5 سال پیش در ممنوعیت این چنین آزمایشاتی از تصویب گذشت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید تلاش میکند تا مورد جیسن رضایان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست را که در زندان ایران به سر میبرد، به دلایل انسان دوستانه حل و فصل کند. با این حال او میافزاید که اتهاماتی جدی علیه این خبرنگار عنوان شده است. ظریف که این سخنان را شنبه در تهران بیان داشت، جزئیات بیشتری به دست نداد و تنها گفت که مورد رضایان بخشی از روند قضایی است. رضایان که از ماه ژوئیه سال 2014 میلادی به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برد، اخیراً از سوی یک دادگاه انقلاب مجرم شناخته شد. دولت آمریکا، نهادهای مدافع آزادی مطبوعات و مسئولان واشنگتن پست خواهان آزادی رضایان شدند. دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، روز شنبه در مصاحبه که یک کانال تلویزیونی روسیه با او انجام داد، گفت که هدف نظامی کشور مطبوع او در سوریه دفاع از منافع ملیش و مغلوب کردن گروه دولت اسلامی یا داعش است و نه ابقای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مسند قدرت. آقای مدودف افسود برای روسیه مهم نیست که در آینده چه کسی رهبر سوریه باشد، تا جایی که گروه داعش رهبری کشور را بر عهده نداشته باشد. نخست وزیر روسیه گفت که دولت آتی سوریه بایستی متمدن و مشروع باشد. موج خشونت میان اسرائیلیان و فلسطینیان روز شنبه با کشته شدن 3 فلسطینی در 3 حادثه جداگانه بالا گرفت. در یک حمله در شهر الخلیل در کرانه غربی رود اردن، یک جوان 18 ساله فلسطینی تلاش کرد با چاقو به یک اسرائیلی ضربه بزند، ولی فرد مورد تهاجم به روی او آتش گشود و جوان فلسطینی بعداً بر اثر جراحات وارده درگذشت. در حمله دوم در یک ایستگاه بازرسی در اورشلیم شرقی، یک نوجوان 16 ساله فلسطینی پس از آنکه تلاش کرد با یک کارد آشپزخانه به یک افسر اسرائیلی ضربه بزند، هدف گلوله قرار گرفته و کشته شد. در سومین حمله در نزدیکی الخلیل، یک مهاجم زن فلسطینی در پی چاقو زدن به یک زن پاسدار مرز به ضرب گلوله کشته شد. طی حملات اخیر فلسطینیان با چاقو، 7 شهروند اسرائیلی به قتل رسیده و نزدیک به 40 فلسطینی عمدتاً توسط پلیس و ارتش کشته شدند. و در یونان، قانونگذاران آن کشور به تضمین میلیاردها یوروی بیشتر به عنوان وام نزدیکتر شدند. وامی که شاید بتواند یونان را از بحران اقتصادی جاریش بدرآورد. قانونگذاران یونانی امروز شنبه یک مجموعه جدید تدابیر ریاضت اقتصادی را به تصویب رساندند که کاهش مزایای بازنشستگی در آن ملحوظ شده است. وامدهندگان منطقه یورو در ازای بهره‌مند ساختن یونان از پول، چنین تدابیری را به عنوان پیش‌شرط اعلام کرده بودند. ارزش این تازه‌ترین معامله 98 میلیارد دلار است. به پایان این بخش خبری از صدای آمریکا و از واشنگتن نیمه ابری و خنک می‌رسیم. بخش بعدی اخبار 55 دقیقه دیگر از پایتخت آمریکا.
We'll be right back. سلام، من جان دیویس و این هم ماشین هفته. با ما باشین در یک رقابت سخت میان 10 ماشین درجه یک 4 در خانوادگی که بعد از مقایسه برنده رو انتخاب میکنیم. پدکاست در گاراژ گاز باتری خالیمون رو شارژ میکنه. راجر مکارد راستیکاش رو به سبک کلاسیک انگلیسی در میاره و ما با کیای الکتریکی سول به پریز شارژ وصل میشیم. پس بریم با هم برونیم. برای اینکه ببینین رده ماشین های متوسط چقدر رقابتیه، باید بدونین هنوز 2 سال نشده که تست مقایسه‌ای بینشون داشتیم. با این همه از اون موقع تا حالا همه ماشین های این رده عمدتاً بروز شدن. معنیش چیه؟ یعنی وقتشه که دوباره جمعشون کنیم ببینیم چی به چیه. نگاهی به 10 ماشین و کامیون برتر در فهرست فروش سال 2013 نشون میده که فروش در رده ماشین‌های متوسط در این فهرست از همه رده‌ها بیشتره. خب ما 10 تا از جدیدترینشون رو در اداره مرکزیمون در مریلند جمع کردیم و همراه با گروه سردبری وبسایت cars.com و نشریه USA Today آماده ایم که دسته‌بندیشون کنیم و ببینیم هر کدوم چه چیزایی دارن که باب تبع خانواده‌های معمولی آمریکایی باشه. شرکت کنندگان برای احراز مقام نخست عبارتند از شفرولت مالیبو با سطح ارتباطی بالا، کرایسلر 200 فوق مد روز، فورد فیوژن دینامیک، هوندا آکورد مستحکم، هیوندای سوناتای کاملا جدید، مازدا 6 اسپورت، نیسان آلتیمای جادا، سوبارو لگسی تمام جدید و دو دیفرانسیله. پرفروش‌ترین ماشین آمریکا یا همون تویوتا کمری با تغییرات مهم در مدل سال 2015. و سرانجام تنها شرکت کننده اروپایی فولکس‌واگن پاسات. همه رقبای سال 2015 موتور 4 سیلندر و جعبه دنده اتومات دارن و هیچ کدوم بالای 27000 دلار قیمت ندارن. خانواده یک کپور از ویرجینیای شمالی هم که دنبال بردن یه ماشین به خونشون هستن در این تحقیق و تفحص به ما پیوست. با اینکه بارندگی ما رو برای ارزیابی ها روانی گاراژ گاز کرد، ولی نتونست شوق و ذوق اونا رو کور کنه. ولی بارون که بند اومد، وقتش شد که بزنیم به چاک جاده. و با اینکه اول کار پیش بینی اینکه کدوم یکی از این ماشینا بیشتر امتیاز میاره کار سختی بود، ولی مطمئن بودیم که دست آخر برنده ای خواهیم داشت که زیبایی، کارایی و قیمتش رمزهای موفقیتش هستن. برای دیدن جزئیات امتیازدهی به این ماشینا به وبسایت cars.com سر بزنید. ولی به طور خلاصه رده 10 در نهایت تعجب به توییتای بازساخته کمری تعلق گرفت. از نظر زیبایی و کیفیت داخل کمری SE واقعا ناامیدکننده بود. رتبه 9 تا 5 به ترتیب به نیسان آلتیما، هوندا آکورد، کرایسلر 200، فورد فیوژن و شفرولت مالیبو تعلق گرفت. حالا 4 ماشین برتر این رده. برای 4 ماشین برتر با ماشینی شروع می‌کنیم که چندین سال اینجا در ماشین هفته محبوبه، یعنی مازدا 6. ماشینی اسمارت با موتور 2.5 لیتری i4 با 184 اسب بخار و جعبه‌دنده 6 سرعتی اتومات واقعی با مصرف سوخت 1 لیتر در هر 12 کیلومتر. ولی چیزی که جاش رو در رتبه بندی محکم کرد خوبی روندنش بود.
تعجبی نداره که مازدا 6 اسپورت ترین ماشین این مسابقه باشه. دلیل داره. این ماشین همه چی داره: ترمز، کنترل، دست فرمون، قدرت. البته شاید برای خانواده مناسب نباشه چون داخلش کمی پر سر و صداست و سواریش سفته. ولی اگه تو این رده دنبال یه ماشین باحال می‌گردین، انتخاب‌های بهتری میتونین داشته باشین.
مازدا 6 اسپورت ترین این گروهه، چه از نظر زیبایی بیرونی و داخلی و چه کنترل و قدرت. هرچند به دلیل اندازه جمع و جورش ممکنه بهترین انتخاب خانواده ها نباشه.
شگفتی بزرگتر رتبه 3 ما بود، یعنی فولکس واگن پاسات. موتور 1.8 لیتری توربوی i4 با قدرت 170 اسب بخار که با جعبه دنده 6 سرعتی اتومات هم نشین شده. دومین موتور کوچک در این مسابقه بود، ولی پاسات فقط از نظر موتور کوچیکه.
با اینکه ممکنه ارقام اینو نشون ندن، داخل پاسات خیلی بزرگ احساس میشه. تقریبا شبیه یه ماشین بزرگ، خیلی راحته. مجموعه خوبی از سواری و کنترله. بین اینها یکی از ماشینای محبوب منه.
فولکسواگن پاسات لیموزین این گروه، جاداری صندلی پشتش از بقیه ماشینا بیشتره. شاید این روی کاغذ نیومده باشه. وقتی توش میشینی از جاداری واقعی فضای پا متعجب میشین.
و میرسیم به شاگرد دوممون، تنها ماشین دو دیفرنسیل این گروه، سوبارو لگسی جدید پرهیجان. لگسی با تغییر ظاهر جدیدش ثابت کرد که برای رقابت با قلدرهای این رده همه چی تمومه. داخل ماشین هم شیکه و هم راحت، ولی در واقع احساس قدرتمندی موتور 2.5 لیتری فلت 475 اسب بخاری و جعبه دنده CVT با کمترین مزاحمتشه که معامله رو جوش میده.
من هم سواریش دوست داشتم، هم روندنش و واقعا نمونه بود. و وسعت دیدش وقتی به جلوی ماشین نگاه میکنی و نیرویی که پشت دو دیفرانسیلش، خیلی تحت تاثیرم قرار داد.
اگه از ظاهر ملایمش بگذرین، خیلی از ویژگی‌های داخلش هر راننده‌ای رو هیجان زده می‌کنه، که از دو دیفرانسیل استاندارد شروع و به گزینه سیستم ایمنی دید با قیمت مناسب ختم میشه.
و به این ترتیب قهرمان ما با پیروزی قاطع هیوندای سوناتا است. احساسا در مورد طراحی نرمتر جدید سوناتا متنوع بود، ولی هیچ کس نتونست ایرادی در مورد تجهیزات کامل و درجه اعلی، راحتی استفاده، موتور 2.4 لیتری i4 185 اسب بخاری، جعبه دنده 6 سرعتی اتومات، ترکیب سواری و رانندگی و سرزندگی کلی ماشین پیدا کنه.
سوناتا تازه ترین رو در این مسابقه ارائه میده. واقعا سطح کیفی داخل و خارج ماشین رو بالا برده. انگار که یه ماشین دیگه شده. خیلی نرمه. روندنش لذت بخش، سریع و راحته.
سوناتا جدید ظاهر محافظه‌کارانه تری داره. در زیبایی نمونه نیست، ولی این مارک از نظر امکاناتی که در مقابل قیمت ارائه میده هنوزم جایگاه برترش رو حفظ کرده.
با رقابت سخت تو این رده نمیشه هیچ یک از این 10 رقیب رو بازنده اعلام کرد، ولی انتخاب برنده در این رقابت بین 4 درهای متوسط به طور شگفت‌آوری ساده بود. بعضی ماشین‌ها از نظر زیبایی بهتر بودن، و یا روندنشون لذت بخش‌تر بود، و یا چیزای تعجب برانگیز بیشتری داشتن، ولی این ترکیب کارایی بیشتر و قیمت مناسب‌تر بود که بر داوری‌های ما بیشترین تأثیر رو گذاشت. و معلومه که بین ماشین‌های متوسط 4 در آمریکا، هیوندای بهتر از بقیه رقیبان کارشو بلده. شنیدید که میگن چشماتون قشنگ میبینه؟ این به ویژه در مورد طراحی ماشین صادقه. کم ماشینی پیدا میشه که همه ظاهرش رو تحسین کنن، ولی جگوار ای تایپ اینطوریه. با اینکه 50 سال پیش طراحی شده، اما هنوز دلفریبه. ولی از زیبایی گذشته، ای تایپ چقدر لایق مقام افسانه ایشه. همکار ما راجرد مکا هم همین سوال رو داشت. بنابراین رفت ببینه قصه ای تایپ تا چه حد از سطح ظاهر فراتر میره.
وقتی جگوار ای‌تایپ برای اولین بار در نمایشگاه اتومبیل ژنو 1961 عرضه شد، طوفانی در دنیای اتومبیل برپا کرد. ترکیب زیبایی شگفت‌انگیز و روانی نظیر ماشین‌های مسابقه و آسانی استفاده روزانه اون از همه خودروهای روی جاده متمایز کرد. طراحی ماشین در واقع چنان چشمگیر بود که خود انزو فراری اون را زیباترین ماشینی که تا به حال ساخته شده اعلام کرد. و بعد از 53 سال هنوز حرف انزو درسته.
هرگز از روندن این ماشین خسته نمی‌شم و به نظرم این نکته حیرت انگیزیه.
هنری پیتس به داشتن این جگوار ای‌تایپ سری 2 با سقف بازشوی سال 1971 افتخار میکنه، ولی در واقع این دومین جگوارشه. در اواخر دهه 60 MGB رودسترش رو برد برای سرویس که این ای‌تایپ رو دید که برای فروش جلوی تعمیرگاه بود.
فوری گفتم این ماشین رو چقدر به میفروشی؟ و خریدمش. باز میگم چون زیباترین ماشینی بود که تا اون روز دیده بودم، و بعد وقتی روندمش و مالک شدم، عاشق طرز ساخته شدنش، شیوه کنترلش و نحوه روندنش شدم.
وقتی این ماشین در سال 1961 عرضه شد، از دو همتای دیگرش یعنی فراری و استون مارتین سریع‌تر بود، ولی نصف قیمت اونا رو داشت. از 0 تا 100 کیلومتر رو در 7 ثانیه می‌رفتن، می‌تونستین تا سرعت 220 تا 240 کیلومتر در ساعت باش برونین. با این اعداد در معیار امروزی ممکنه پشتتون تیر نکشه. در واقع این ماشین به گرد هوندا آکورد اسپورت امروزی هم نمی‌رسه. ولی معنیش این نیست که سری نیست. موتور 4 لیتری 6 سیلند بهتون اینقدر نیرو میده که دنیا براتون جالب بشه، و وقتی که پیچا خیلی تیز بشن تازه لذت اصلی شروع میشه. متوجه شدم که مقدار زیادی از حس هدایت ماشین از چرخهای جلو میاد. این فرمون لاغر کوچولو هنوز تو دستام حس عجیبی داره. در این حال دقیقا میدونم ماشین داره کجا میره و خیلی سریع به کاری که میخوام بکنم عکس‌العمل نشون میده. این ماشین خیلی عالیه برای جاده‌های پرپیچ و خم. همونطور که گفتم به خصوص سریع نیست، ولی وقتی برای چنین رانندگی باحالی میبرینش خیلی خوب جواب میده و حس سرعت میده. حس ماشین اسپورتو میده که باید باشه. برای کنترل بهتر کلاج ماشین نرمه. جعبه دنده سری 2 که جگوار از سال 1969 استفادهش رو شروع کرد بی درد سره و دنده در جایی خیلی مناسبیه. صندلی ها هم امن و راحتن. همه چیز برای اینه که جای لذت بخشی برای گذروندن اوقاتتون باشه. و حالا دیگه حتما دلتون میخواد یکیش رو داشته باشین. بهتون ایراد نمیگیرم چون خودم هم میخوام. یه خوشگلش دست کم براتون 50,000 دلار در میاد. یه واقعا خوشگلش که خیلی هم میزون باشه چی؟ 80,000 یا بیشتر. تفاوتش با فراری و استون مارتین هزینه نگهداریشه. در واقع هنری میگه فقط هر چند سال یه بار چند صد دلاری خرج تعویض روغنش میکنه. بنابراین بعد از گذروندن یه روز با این موجود افسانه‌ای حکم من چیه؟ خب بذارین اینجوری بگم، این لبخندی که روی صورتم میبینین از وقتی نشستم توی ماشین محو نشده و این فقط به خاطر هیجانم از نشستن توی یه ای تایپ نیست، به خاطر اینه که همه چی کنار هم جا افتاده و وقتی ماشین اینجوری باشه به نظر خیلی خاص میرسه و به نظر میرسه که ارزش تمام تحسینی که تا به حال دریافت کرده رو داشته و ارزش تحسین رو که در 53 سال آینده دریافت خواهد کردم داره.
پت گاز چند تا نکته کمکی براتون داره، اونم مجانی. پس سری به گاراژ گاز بزنیم.
وقتی حرف ماشین باشه یه چیز اجتناب ناپذیره. دیر یا زود باتریتون خالی میشه و معنیش اینه که راهی لازم دارین که ماشینتون رو راه بندازین. خب قدیما از سیم باتری استفاده میکردیم، ولی اونا دیگه منسوخ شدن و خیلی هم خطرناکن. بعد سیمای باتری با بسته های باتری جایگزین شدن، مثل این که کارش رو خیلی خوب انجام میده ولی حجمه سنگینه و گذاشتنش توی ماشین خیلی عملی نیست. خب حالا یه تکنولوژی جدید درست شده و متخصص باتری ما جورج کورکوفسکی اینجاست که بهمون معرفیش کنه. خب جورج چی برامون داری؟
خب حالا همه دیگه با تکنولوژی یون لیتیوم در ماشین و ابزارهای الکترونیکی آشنان. یون لیتیوم حالا وارد فضای بسته باتری‌های قابل حمل شده. الان اینو با اون بسته باتری آبی مقایسه کنین، خیلی سبک‌تره، با ظرفیت مشابه از نظر آمپر، با سیم باتری و همه چیزایی که بسته‌های باتری الکتریکی داشتن. ورودی برای وسایل دیجیتالی مثل USB و شارژ باتری، شارژ با برق منزل تا سرعتش رو در سطح بالا نگه داره. ولی به عنوان نسل اول از این محصول باید به طراحیش هم دقت کنین. یه نگاه به اندازه و طول این کابل‌ها بندازیم. من و تو می‌دونیم که وصل کردن این سیم‌ها به قطب‌های باتریمون چقدر سخته. به سطح صیقلی این دستگاه توجه کن. بعضی وقت‌ها خیلی سخته که یه چیزی مثل این دستگاه رو بذاری توی قسمت موتور ماشین بدون اینکه لیز بخوره. بنابراین نسل اول این دستگاه مشکلاتی داشت. ولی چیزی که الان داریم می‌بینیم نسل دومه که فوراً بگم به این گیره‌های محکم بزرگ نگاه کن. مشخصه که اینور و اونورش لیز نمیخوره، توی دست راحته. همون سیستم کنترل با چراغ، همون ورودی‌های USB، جریان مستقیم و برق خانگی برای اینکه سرعتش کم نشه و بقیه چیزها. ولی نگاه کن که این کابل‌ها چقدر بلندن. توی یک جای باتری که همونطور که گفتم اتصالشون کار سختیه، این سیم‌ها از نظر انعطاف و تنوع و تطابق پذیری خیلی راحتن. حالا برم به این طرف اینجا، این بسته‌های باتری به باتری رو اشتباهی متصل کنم و نگاه کن وقتی کابل‌ها رو در جای غلط قرار میدم چه اتفاقی میفته. بوق میزنه و به هم میگه اختار گیره‌ها رو عوض کن.
پس امکان اشتباه نداره؟
نه امکان نداره. وقتی جای سیمای مثبت و منفی رو روی باتری عوض کردم، ولتاژ و وضعیت فعلی ولتاژ باتری رو به هم نشون میده.
یعنی وسیله خوبی برای تشخیص مشکل هم هست و اگه حدود 7.2 کمتر باشه باتری دیگه کار نمیکنه.
درسته.
و اگه 13 یا همین حدودا باشه پس مشکل از باتری نیست.
نه از باتری نیست.
یعنی پس ابزار ایرادیاب خوبیه. قیمتش چی مناسبه؟
حدود 100 دلار یا بیشتر.
یه تعمیر کنار جاده در بیشتر قسمت‌های کشور همین قدر در میاد.
دقیقاً.
من حتما یه دونه برای ماشینم میخوام.
بفرمایید.
ممنونم جورج. و باز هم با ما باشین همینجا در ماشین هفته.
خب کار ما با نیسان 2014 ورسانو تموم شد و ماشین هفته این ماشین رو اگه دقیق بخوایم بگیم 12 ماه آزمایش کرد و حالا وقتشه که با این هاچبک کوچک 5 در که ثابت کرد بسیار توان و لذت بخشه خداحافظی کنیم. ماه به ماه ما مهارت‌های متنوع نوت رو در رفع نیازهای عمده هم در قسمت بار و هم در قسمت سرنشین تحسین کردیم و این حکم نهاییمون هم هست. در گشت‌های سریع بیرون شهر، در سفرهای طولانی راه دور و در حمل ابزار برای تعمیرات آخر هفته، نوت برای همه این کارها آماده است. موتور سر 9 اسب بخاری و 1.6 لیتری i4ش اونقدر که این ارقام نشون میده ضعیف حس نمی‌شد و موقع لزوم ضرب 60 چشمگیر ارائه می‌داد. و جبه دنده CVT تقریبا بدون شکایت انجام وظیفه کرد. اما نقطه درخشانش مصرف سوختشه. بعد از 30,000 کیلومتر رانندگی مختلف و یک زمستان سخت، مصرفمون همون رقم دولتی 1 لیتر در 14.7 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه بود که در بعضی از سفرهای بزرگراهی حتی به 17 کیلومتر هم میرسید. خیلی ها طبع متلاطم ماشین رو دوست داشتن، ولی بعضی ها متوجه شدن که حس هدایت ماشین با سرعت بیشتر کمتر میشه. گزینه پیرامون نما نمونه ای عالی در فناوری ایمنی و راحتی ماشینه و با اینکه نوت ماشین راحتیه بازم بهترش میکنه. تطابق پذیری، قیمت مناسب، مفرح، کارآمد و کاملا قابل اطمینان. این هاست آخرین نکات ما در مورد نیسان ورسانو و به زودی در بخش آزمایش بلند مدت ماشین هفته خواهیم دید که اوزای کیای K900 چقدر رو به راهه. یولاندا واسکز با آخرین خبرهای اتومبیل اومده. بریم خبرها رو بشنویم.
نیروهای ارتشی بعد از خدمت به کشورشون حالا فرصت خدمت در حوزه دیگه‌ای به دست آوردن. جنرال موتورز در همکاری با ارتش آمریکا و شرکت ریتیان که پیمانکار وزارت دفاع، دوره‌های تربیت تکنسین اتومبیل برای بازگشت سربازا به زندگی عادی ارائه می‌کنه. برنامه تعویض دنده یک دوره 12 هفته‌ای تربیت تکنسین اتومبیله که در پایان اون فارغ التحصیل‌ها تکنسین مجاز جنرال موتورز میشن. مشاوره کاریابی هم داده میشه که بر امکانات کار در نمایندگی‌های رسمی جنرال موتورز تاکید داره. هدف این برنامه اینه که زنان و مردان ارتشی پس از خدمت در ارتش برای بازگشت به زندگی عادی جاب‌های محکمی داشته باشن. خیلی از شرکت کننده ها در این برنامه پیشتر در زمان خدمت با تجهیزات مکانیکی پیچیده مثل هلیکوپتر، تانک و کامیون کار کرده یا روبرو شدن. دوره تعویض دنده برای هر دو طرف، یعنی هم صنعت خدمات اتومبیل و هم دوره دیده ها، سودمنده. با پیشرفته تر شدن ماشین ها و کامیون ها نیاز به تکنسین با صلاحیت اتومبیل زیادتر میشه و این ارتشیان سابق در سایه آموزش های ارزشمند و عملی و امکان استفاده از تجهیزات حرفه‌ای بهترین آموزش ممکن رو برای آغاز حرفه‌ای موفق و جدید دریافت میکنن. اولین گروه فارغ التحصیلان که 23 نفرن اخیراً دوره آموزشیشون رو در فورت هود تگزاس به پایان رسوندن. این افراد اکنون از مهارت، تجربه و فرصت های شغلی لازم برای گذار موفق از وضعیت سرباز به تکنسین اتومبیل برخوردارن. و این بود خبرهای این هفته دنیای اتومبیل.
برخلاف تبلیغات پرسر صدای تسلا، نیسان و بقیه، ماشین‌های الکتریکی آهسته، در واقع خیلی آهسته در بازار اتومبیل آمریکا جا باز می‌کنن. ولی یکی از راه‌هایی که شرکت‌ها امیدوارن باعث سرعت گرفتن این روند بشه، گذاشتن موتورهای الکتریکی روی مدل‌های محبوبه. با همه اینها هنوز این مدل جدید رو ندیدیم. کیای سول الکتریکی. سال 2015 شاهد ورود کیای شارژ برده ای از اتومبیل‌های برقی است، در حالی که کیای سول برقی هنوز عادی نشده و شاید پیشرفتی منطقی باشه، چون این مارکت تجاری دیگه بیرون بازی هایبریدهای الکتریکی نیستده. روح شارژ سول با موتور 81 کیلوواتی زنده میشه که جلوی اتومبیل و درست در جای سنتی موتور i4 بنزینی قرار گرفته. این ماشین الکتریکی 109 اسب بخار نیرو و 284 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه که کمی بیشتر از نیسان لیف و کمتر از فورد فوکوس الکتریکیه. و این انرژی در یه باتری 27 کیلوواتی که زیر شاسی قرار داره و فقط اندکی از فضای صندلی عقب رو اشغال کرده ذخیره میشه. بنابراین فضای زیادی در داخل ماشین هم برای مسافرها و هم برای بار وجود داره. در واقع فضای بار با سول استاندارد هیچ فرقی نکرده و 50 سانتی متر مکعبه که با خوابوندن صندلی هامون 140 سانتی متر مکعب میشه. سرعت 150 کیلومتر اعلام شده سازمان محیط زیست هم از فورد فوکوس و هم از نیسان لیف، یعنی از همه ماشین‌های برقی، البته به غیر از تسلا، بیشتره. با سرعت بالای 145 کیلومتر در ساعت 0 تا 100 کیای برقی 11.2 ثانیه است که البته کمی آهسته است. مثل بیشتر ماشین‌های الکتریکی از حالت ساکن یه دفعه پر نمی‌کشه، ولی راه که بیفته فوراً سر حال میاد. با اینکه ظاهرش پر از ویژگی‌های سوله و خب از قبل هم شبیه ماشین‌های الکتریکی بوده، ولی معنیش این نیست که روی جاده تشخیصش دشواره. هم جلو و هم عقبش در نسخه الکتریکی تغییر چهره دادن و رینگ‌هاش هم آلیاژ 16 اینچی شدن. به علاوه میتونین یکی از رنگ‌های مخصوص مدل الکتریکی رو انتخاب کنین، مثل این آبی فیروزه‌ای دو رنگ. چراغ‌های مخصوص LED عقب مثل جرقه در عقب اتومبیل برق می‌زنه و البته دور تا دورش علامت EV یعنی ماشین الکتریکی داره. پریزهای دوگانه شارژ جلوی ماشین پنهان شدن، یکی برای گرفتن نیرو از باتری سطح 1 و 2 و یکی برای شارژ سریع با برق مستقیم 480 ولتی. شارژ کامل با برق 240 ولت خانه شما 5 ساعت وقت میبره. در داخل ماشین برش‌های سفید رنگ روی داشبورد IP و درها و ایرکاندیشن بی نظیر با کارایی بیشتر ارائه شده. تجهیزات استاندارد شامل رهیاب، دوربین عقب، گرم‌کننده فرمان و صفحه اطلاعات سوپر ویژن با LED های کم مصرف طبیعیه. در تمام داخل ماشین از مواد طبیعی استفاده شده که بیشترشون نرم و دلپذیرن. فروش اولیه فقط در کالیفرنیا خواهد بود، ولی درست مثل سرماخوردگی به سرعت در همه جای کشور پخش میشه. بر کسی پنهان نیست که این باتری اضافی 200 کیلوگرم وزن داره، ولی نصبش در پایین اتومبیل تأثیر بر هدایت ماشین نگذاشته. با اینکه عکس العمل ماشین موقع پیچیدن کمتر شده، چرخش بدنه حتی وقتی سر پیچ بهش محکم گاز بدین خیلی کمه. این وزن همچنین به سول الکتریکی کمک کرده که نسبت به برادران فسیل سوزش محکم‌تر و باثبات‌تر احساس بشه. صدای موتور الکتریکیش از بیشتر رقباش کمتره و در کنار افزایش صداگیرها رانندگی بسیار آرام رو تضمین می‌کنه. حتی پدال ترمز هم برای یه ماشین الکتریکی خیلی طبیعی حس میشه، ولی عکس العملش خیلی سریعه. حس هدایت ماشین چندان جالب نیست، ولی سه حالت مختلف داره که میتونین روی حالتی که براتون مناسب تره قرار بدین. گزینه پلاس این ماشین الکتریک هم وجود داره که صندلی‌های چرمی قابل گرم و سرد شدن در جلو و قابل گرم شدن در عقب و چراغ مهشکن و چند چیز جالب دیگر رو عرضه میکنه. سرویس های اطلاع رسانی برای 5 سال مجانی عرضه میشه که امکان میده با تلفن هوشمندتون سول الکتریکیتون رو وقتی ازش دورین رصد کنین و وقتی هم توی ماشینین از ترکیب تلفنتون با ماشین بیشتر استفاده کنین. مصرف رسمی سوخت این ماشین برابر با 1 لیتر در هر 50 کیلومتر در شهر، 38 کیلومتر در بزرگراه و 44 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه. و به عنوان ماشینی با آلودگی صفر میزان مصرف انرژی سالانه‌اش 0.2 بشکه سوخت مصرفی است. قیمتش از 34500 دلار شروع میشه و مدل پلاس 2000 دلار گرونتره که با محاسبه اعتبار مالیاتی دولت فدرال که هنوز بهش تعلق میگیره قیمت پایه 27000 دلار کاهش پیدا میکنه. ورود کیا به بازار ماشین الکتریکی تصمیم درستی بوده و بهترین ماشین رو هم برای این کار انتخاب کرده. سول برقی 2015 نیرو و سرعتی بیشتر از اکثر ماشین‌های تمام الکتریکی عرضه می‌کنه و ظاهر غیر معمول و جذاب ماشین رانندگی با این ایوی رو خیلی باحال می‌کنه و انگار که این سول برقی می‌خواد به تمام سیستم شوک وارد کنه. امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشین. لطفاً نظرات و پیشنهاداتتون رو به ایمیل persian@vnews.com بفرستین. تا برنامه بعد، من جان دویسم. دیدار ما همینجا در ماشین هفته.
صدای آمریکاست.